بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در خفت و بغض بود و رسیدیم بعد از اون که اصل محبت را در میان مسلمانان و مؤمنان بحث کردیم، رسیدیم به این که در غیر مسلمان این سوال وجود دارد که محبت آیا اشکال داره یا اینکه جایز، حکمش چیست. در این زمینه ما مجموعه از آیات در 20 آیه را که در اونها تعبیر ولایت و اینها وارد شده بود بررسی کردیم و جمع‌بندی این مجموعه حدود 30 آیه را میتوان اینجور عرض کرد که از این آیات نمیشد استفاده کرد عدم جواز محبت به نحو مطلق نسبت به غیر مسلمان به نحو مطلق، بلکه اون چه که از آیات استفاده میشد این بود که محبت نسبت به کفاری که در حال مقابله و در جنگ و مبارزه و مقابله با مسلمانان هستند اون جایز نیست. این اصل از این آیات استفاده می شود که محبت و ابراز محبت و اون چی که حالا فوق این هست نسبت به کفار در حال جنگ یا به عبارت دیگر کفاری که ذمی یا معاهد نیستند، کفاری که ذمی یا معاهد نیستند اون چیزی استفاده نشد از این آیات، بلکه اون آیه‌ای که می‌فرمود انما ینهاکم الله اون عرض شود که حصر می‌کرد منع از تولی و محبت را به کفاری که در حال جنگن، و اون هست در واقع میرسون که نسبت به غیر اونها صرف مودت و محبت منعی نداره، بلکه بالاتر از اونم منعی نداره. اینکه رابطه‌ای برقرار کنه، گفتگو بکنه، سخن بگه، حرف بزنه، معامله بکنه و امثال اینها را منع نکرده بود. کفاری که در حال جنگن نیز ذمی و معاهد لااقل نیستن اینها منعی از اون تولی و ارتباط و امثال اینها درش نبود. البته این نکته را قبل از این که بحث ادامه بدیم اشاره بکنیم که بغض اون وصف مذمومی که در انسان‌های دیگه است اون رو نباید دوست داشت، اون ادله داریم. یعنی یک مسلمان هم میگه دوستش بدار، اما یه عیبی داره، اون عیب رو کسی بخواد دوست بداره اون اشکال رو بهش علاقه داشته باشه یا از اون حیث محبت داشته باشه اون قطعا اشکال داره. اون حالا بعدها ادلهش میگیم، الان هم اجمالا این روشن باشه. حتی اون جایی که میگیم مودت و محبت داشته باش، ولی این مسلمانی که اشکالی در کارشه از حیث اون اشکالش محبت و مودت قطعا درست نیست، ولی خود او را علاقه داشته باشه، رابطه داشته باشه اون منعی نداره. خب حالا این جنبندی مجموعه این قریب 30 آیه‌ای بود که در اون تولی به امثال اونها بود. حالا ما از سبب که از این بخش که به بعد داریم وارد میشیم این سوال مطرح میکنیم، یکی از سوالات جدی در اینجا اینه که ما اطلاعی داریم. این سوال اساسی که از الان میخواییم واردش بشیم اینه که ما اطلاقی داریم که دوست بدارید، حالا یا به نحو استحباب یا لااقل به نحو جواز، انسانهای دیگر را مثلا اطلاقی داریم و نداریم؟ این سوال خیلی سوال مهمی است. یک باره که میگیم ما در باب محبت دیگران، انسانهای دیگر اطلاق داریم، یه عموم و اطلاقی داریم که میگه دیگران رو دوست بداریم، به دیگران علاقه داشته باشید، از حیث که یک انسانه، خلق الهیست، انسانیست. بعد میگیم که یک گروه هایی از این استثناء شدن، این یک نوع رأی و نظریه ایست. یک بارم هست که میگیم نه، ما اطلاق عمومی نداریم نسبت به محبت انسان‌های دیگه. وقتی که اطلاق عمومی نداریم، اون وقت با سراغ ادله بریم. فوقش اینه که حالا یه جایی دلیل پیدا نکردیم به اصل براءت مثلا در بغض یا در حب تمسک بکنیم. این سوال کلیدی است که پاسخش هم البته دشواره. حالا خواهید دید که یک ابهامی در ادله وجود داره، کار هم نشده رو این مسئله، و باید ببینیم که حالا دستمون به یک اطلاقی یا عمومی در اینجا بند میشه و دسترسی پیدا میکنیم یا نه. پس از الان ما وارد بحثی که میشیم اینه که سوال از وجود اطلاقی یا عمومی در محبت نسبت به انسانهای دیگر، که به لحاظ منطقی هم این بحث میتواند در ابتدای مباحث هم قرار بگیره. آیا ادله‌ای مطلق یا عام داریم که محبت و مودت دیگران و انسان را به ما و انسان ترغیب بکنه و ترجیح بده، یا اینکه چنین دلیلی ما نداریم؟ این اون سوال کلیدی است که در اینجا وجود داره و دوستانم یه مقدار در بررسی اونها به زحمتی هم کشیدن که به اونها اشاره خواهیم کرد. خب در پاسخ به این سوال لازم است که ما مجموعه ای از آیات و روایات و ادله‌ای که میتواند مورد استفاده قرار بگیره در اطلاق بررسی بکنیم. یعنی ممکنه کسی بگه بله ما یک ادله‌ای داریم مطلق که ترغیب به محبت دیگران و انسان‌های دیگر کرده، انسان به ما و به انسان، و اگر در کافر غیر معاهد و غیر ذمی و در حال جنگ دلیل داریم که اونجا محبت نداشته باش، رابطه محبت آمیز نداشته باش، اون استثنایی است میخوره به این عام و مطلق. خب ادله‌ای که اینجا ممکنه اقامه بشه در این بحث به عنوان اطلاق، از آیات ابتدا اشاره میکنیم و بعد هم به روایات میپردازیم، همینجور به ترتیب اونایی که ممکنه ادعا بشه دلالت میکنه بر استحباب یا رجحان محبت انسان‌ها به ما هم انسان، انسان به ما هم انسان، به این ترتیب ممکنه ادعا بشه. یک آیه 70 سوره اسراء که از آیات مشهور در باب انسان که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، و آیه 70 سوره اسراء ولقد کرمنا بنی آدم، و ادامهش هم 3-4 تا مسئله است، رزقناهم من الطیبات و بقیه آیه رو اینجا ننوشتم، و اصلش این جمله است که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. 4 تا جمله در این آیه آمده، لقد کرمنا بنی آدم، بعد و حملناهم فی البر و البحر، و بعد و رزقناهم من الطیبات، و نهایتا و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه 70 سوره اسراء از آیات مهمی است که وقتی به تفاسیر هم مراجعه بکنید ملاحظه میکنید که ذیل این آیه خیلی بحث شده در مفهوم و مراد از این آیه از ابعاد مختلف، که طبعا اینجا ما به همه اون ابعاد نمیخوایم بپردازیم. اونجایی که اینجا ممکنه مورد توجه قرار بگیره به عنوان اولین دلیل اینه که همین فراز آیه که لقد کرمنا بنی آدم، در استدلال به این آیه شریف اینجور ممکن است گفته بشه که این که خداوند داره میگه فرماد که ما یک جایگاه ویژه‌ای بخشیدیم به بنی آدم و به نوع انسان، این جایگاه ویژه ملازمه داره با این که انسان هم باید به اون احترام بگذاره، علاقه داشته باشه. این استدلال مجملیست و ابتداییست که ممکنه به این آیه بشود. در واقع این استدلال مبتنی بر اینه که خدا یک تفضل خاصی به انسان کرده و به انسان، به ما و به انسان یک برتری بخشیده. این یک مقدمه که از خود آیه استفاده میشه. مقدمه دومم این که ملازمه است بین این جایگاه برتر و حسن و ترجیح رعایت او و از حیث محبت و حفظ اون جایگاه و صیانت از اون جایگاه. این استدلال به این آیه است که بر دو مقدمه کلی استواره، یکی اون مدلول مطابقی آیه که کرامت انسان باشه، و دو اینکه این کرامت می شود بگوییم ملازمه داره با لااقل حسن و رجحان رعایت اون، که یکی از مظاهر اون رعایت هم همون محبت و علاقه بوده، الا اینکه حالا مواردی از این خارج بشه. این استدلال اجمالی است که به این آیه شریف شده. خب در بررسی این آیه بدون اینکه بخوایم بست بدیم چند نکته را باید عرض بکنیم تا ببینیم حالا این استدلال می شود پذیرفته بشه یا نه. از سبب که نکته اول در این کرمناست که از باب تفعیله و اصل و ماده هم همون کرمه، و این کرم اونطور که از لغت استفاده میشه در واقع اون ویژگی حسن و امتیاز نیکویی است که در جایی وجود داره. چون گاهی ما کرم که میگیم به معنای بذل و بخشش و این حرفاست، اون مقصود نیست، اون یک معنای ثانوی است که وجود داره. کرم میگن در مفردات هم اینجور داره که میگه کرم در باب خدا یعنی احسان و انعام. وقتی میگیم خدا کرم داره یعنی احسان و انعام داره، و در باب انسان که به کار بره کرم یعنی اون اخلاق و مزایا و ویژگی های مستحسن. بنابراین مفهوم کرم یعنی اون ویژگی محسن و نیکویی که در جایی تحقق پیدا میکنه. اگر معنای کرم این باشه اون وقت کرمنا یعنی ما عنایت کردیم، یک ویژگی و امتیازی به انسان دادیم. کرمنا یعنی به انسان یک امتیاز دادیم. لقد کرمنا بنی آدم، به او امتیازی دادیم. بله، اون امتیازی که به یک برتری می شود، یک تفوقی نسبت به دیگران میشه. این چیزی که در معنای کرم در واقع وجود داره، در واقع ویژگی که به او یه جایگاه برتری میبخشد، این مقصود از کرامتی است که در اینجا خدا میگه ما به انسان دادیم. به عبارت دیگه خداوند وقتی که موجودی را خلق میکنه داره به او هستی میبخشه و به تبع هستی یک ویژگی هایی هم داره. این را به شاید بهش کرم نگویند، ویژگی ها و ویژگی هایی میگن که در موجودی موجب یک نوع برتری بشه، یعنی هم او را جدا میکنه از چیزهای دیگه و هم به او یک برتری عنایت میکنه. این مفهوم کرمه اجمالا، حالا بدیم که بخواهیم خیلی تفسیر بدیم، حالا در این هم که چیز قوی ترین چیز هاست همین شرافت و اینها آمده که اینجا این عبارت شما نمیشم مثلا شرف رو نوشتم، حالا این عبارت شو
شرف
و رجول، الکرم و شرف و رجول. در جایی هم مثلا تعبیر امتیاز و هیئت یا خلق ممتاز یا برتر، این هم آمده، از این قبیل تعابیر هم آمده. حاصل اونی که می شود از لغت استفاده کرد با تبادرات و انسباق به ذهن ما هم سازگاره، کرامت ویژگی است اما نه مطلق یک ویژگی که در هر شیء ویژگی هایی است، بلکه ویژگی که به او یک برتری داده. وقتی مقایسه بکنید او را برتر می بینید به خاطر اون ویژگی.
تکریم مالی جایگاه ارزشمند،
بله دیگه، ویژگی داره که به او جایگاهی میده و در قیاس به هر بخشی از موجودات دیگه، حالا مطلق نمیشه خیلی با من، حداقل در قیاس با بخش های دیگه به او یه جایگاه مثلا ممتازی میده. بله، کرامتی که مطلق مطلق باشه، یعنی اینی که بر همه چیز تفوق داشته باشه، این رو حالا نمیشه خیلی از آیات استفاده کرد. اون انتهای آیه هم داره که و فضل الله هم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که حالا اون رو کثیر گفته شده مثلا در قیاس ملائکه است یا غیر ملائکه، اون حالا بحثای ریزی داره که جای خودش دیگه، اونا رو الان ما نمیتونیم بهش بپردازیم. نکته اول اینه که این کرامتی که در اینجا گفته شده در واقع عنایتی است به نوع بشر، اما نه مطلق عنایتی که با خلق ایجاد میشه، چون خدا همین که خلق میکنه یعنی عنایت کرده، نه، یه عنایت خاصه است که در اون وجهی قرار داره که او را برتر میکنه از دیگران. این مفهومی است که همینجوری هم تبادر به ذهن شما هم همینه دیگه، این کرمنا بنی آدم یعنی به او یک امتیاز برتری دادیم، یه جایگاه بالاتری به او دادیم. به نحو آشکار و روشن او از یک جایگاه بالاتری تو این عالم و مخلوقات برخورداره. حالا اطلاق عمومش که بر همه چیز، اون را خیلی نمیشه قطعی از آن کرد، اما اصل این که کرمنا یعنی به او یه جایگاه بالایی دادیم، این چیزیست که به خوبی از این آیه استفاده میشه. و در مفهوم این یک نوع قیاسی وجود داره، یه نوع قیاسی وجود داره، یعنی موجودات رو که مقایسه بکنیم او یه حالت قله‌ای داره، یه امتیازی داره که او را بر دیگران و موجودات دیگر یک تفوقی میبخشه. این یک مطلب که از این آیه شریفه استفاده میشه و روایات هم در واقع مؤید همین هست. خب این یک مطلب. مطلب دوم اینه که این کرامت، جایگاه ویژه و شرافتی که در این انسان خداوند قرار داده این مصداقش چیه؟ مصداقش چیه؟ چی در انسانه که او را برتر قرار داده؟ این هم یک سؤاله و بحث دیگریست که پیرامون این هم خیلی حرف زده شده. حالا مثلا در روایات در تطبیقات این و مصداقهای اون ذکر شده که مثلا انسان مستقل قامه است یا منتصبه، در خلاف حیوانات که یک حالت در واقع چسبندگی به زمین و با چهار دست و پا و اینا داره، انسان مستقل قامه است. بعضی ها در تعریف انسان میگفتن منتصب القامه، مستقل قامه یعنی ایستاده است و دو پا را یمشی علی رجلیه، در حالی که موجودات دیگه غالبا و دواب دیگه یمشون علی ایدیهم و ارجلهم و چهار دست و پا به اصطلاح فارسیه، در حالی که انسان بر پاش راه میره این و دستهای او آزاده. این در روایات آمده. خب یه امتیاز شکلی مهم انسان هم هست، این مستقل قامه اصلا به او یک امتیاز داده. یا مثلا از چیزهای دیگری که به عنوان مصداق و تطبیقی از این کرامت میشه برشمرد، در روایات هم آمده، این علمای علوم طبیعی و نمیدونم اینها هم بهش اشاره کردن، اینه که انسان دست داره با انگشتانی که حالت خیلی ظریفی داره. خیلی توی این بحثای طبیعی و اثرات که این هم بهش توجه شده که دست انسانی، انگشت ها و دست انسان تقریبا بر همه این موجودات دیگه برتری داره و همین دلیل میتونه بنویسه، کارهای ظریف و ریز انجام بده که اصلا در حیوانات دیگه اینجور وجود نداره. خیلی حرف زده شده، حتی بعضی فصل انسان را همین دستهای ظریف او قرار دادن، کما اینکه بعضی فصل انسان را مستقل قامه قرار دادن. این هم مثلا چی هست که حالا از جمله همین در روایت هم داره، همین هنر دست اومده در نوع غذا خوردن انسان هم تجلی پیدا کرده. یه حیوانات غذا رو با دهن میخورن، فقط انسانه که غذا را با دست میخوره و مستقیم اینجوریست که نیش بزنه و با دهن بخوره و همینجور. حالا اینا مصادیقیست که در روایت اومده، تو علوم هم خیلی رو اینا کار شده. حالا اصلا چهره انسان، نمیدونم دستش، پاش، پوش، هر سبب که استواء قامتش، اینا یه ویژگی هاییست که واقعا به آدم به برتری داده. خب اینا مثال هاییست، اما مهمتر از این ویژگی های ظاهری و شکلی گفته شده اون قدرت عقلی بشره، قدرت عقلی بشره که بر دیگران تفوق داره، اون عقل انسانی که قدرت انتزاع داره، تحلیل داره، درک کلیات میکنه و امثال اینها. اینا انواعی از ویژگی های در واقع درونی و عقلی و ذهنی تا ویژگی های جسمی و تا اون خصوصیات رفتاری است که در انسان وجود داره. این بسته به هم پیوسته است که بخشی از اونا در حوزه روح و روان و عقل و درونه، بخشی هم میاد در حوزه های در واقع جسمانی، یه بخش هم به تبع اونها میاد در حوزه رفتار و کردار انسان. این مجموعه است و برام علامه هم دارن، روشن هم هست که اگر کسی میگه که این کرامت انسانی دستهای ظریف اوست، این مصداقه. اگر میگه کرامتی که خدا به او داده این قامت استوار اوست، این مصداقه. و اگر کسی میگه عقله، البته اینم یک مصداقه، منتها این مصداق ریشه‌ای تر و پایه‌ای تره. حالا اینم نمیخوایم بستش بدیم، روشنم هست. بنابراین مطلب دیگرم اینه که مثلا به اول این بود که این کرامت یک ویژگی است که او را برتر کرده و فضیلت و شرافت داده و درش یه نوعی قیاس هم هست. و مطلب دوم اینه که این ویژگی ها مجموعه ایست از خصائص در انسان که برخی از مصادیقش ایناست که گفته شد، در روایات هم به اینا اشاره شده که اجمالا ملاحظه کردیم. خب اینم یک مطلب بله چرا؟ چرا؟ بله بله حدود دیگه میاد تا بحث عقل و روح و اینهایی که وجود داره، یعنی امدال و عقل که میگفتی در واقع همون یه نفسی داره که میتونه فوق این عالم طبیعته و اون امتیازات دارش هست. چرا؟ کاملا همینطوره. لقد کرمنا بنی آدم، در واقع میگه ما به یک به اوی بسته ای دادیم که به او برتری و شرافت بخشید و او را متمایز از بقیه کرد، که از این امور شکلی ظاهری آغاز میشه که ملموستر و محسوستر، نوع حواس ظاهریش، ارتباطش با بیرون، نوع خلقتش، ارگانیزم بدنش، ابعاد مختلف. حالا تو همون بخش ابعاد جسمانیش هم ده سال قبل من این پزشک قلب که رفتم، این چه مجسمه و این مجسمه قلب رو گذاشته بود، چی بهش میگن؟ اما که قلب رو گذاشته بود اونجا و میگفت که تمدن بشر روی این ساختمان این قلب استواره و اینکه و توضیح میداد که این قلب او با خیلی از موجودات دیگه متفاوته، این قدرت خارق العاده ای که تو قلبه، حالا توضیحاتی هم میداد. حالا وقتی پیش متخصص پچ مغزم بری اون دیگه بالاتر، مغز انسان خیلی مغز پیچیده ایز، این سازمان مغز انسان و همینطور حالا بخش های دیگه شه، شکل ظاهریش هم این استوای قامت و دست و انگشت و اینا. وقتی بریم تو عمق مسئله میاد به عقل و عاطفه و احساس و اینها و پایه اینها در واقع همون روح و نفس اینها که اشاره کردن که حالا نفخت و فیه من بودید. بنابراین خدا تو اینجا یه تجلی خاصی داره و یک مجموعه ای از خصلت‌هایی در او وجود داره از روحی و جسمی که او را برتر و شریفتر از سایر موجودات قرار داده. این مطلب دومی که اینجا است. مطلب سوم اینه که اون چه که در این آیه وجود داره کرامت در واقع تکوینی و خلقی است در مقابل اون کرامت تشریعی و جایگاه تشریعی. این هم بارها شنیده روشنه، ما یک کرامت و برتری و شرافت تکوینی داریم که در همین چیزهایی که گفته شد تجلی کرده، از در جسم و جان و روح و ابعاد مختلف انسان یک برتری های تکوینی و طبیعی خدا قرار داده. و نوع دوم کرامت، کرامت تشریعی است، اون جایگاه و منزلت تشریعی که با سعادت بشر ارتباط داره و با اون حسن و قبح و سعادت و کمالات خاص بشر ارتباط داره. این دو نوع کرامت، الکرامت و علی قسمین، کرامت طبیعیه و تکوینیه و کرامت تشریعیه، این دو نوع کرامته. این آیه ظاهرش و بنابر احتمال اقوا اینه که همون کرامت تکوینی رو داره میگه، میگه به انسان یک شرافتی داده شد تو این عالم و مجهز به یک ابزارهای درونی و بیرونی است که او را برتر کرده و اصلا به او قدرت تسخیر همه عالم را داده. اینا قطعا داره آیه میگه. اما انسان با عمل و اختیار خودش به یک قله هایی میرسه که در اونجا دیگه عمل و اختیار خود او دخالت میکنه، اون قله میشه کرامت تشریعی. فرق کرامت نوع اول تکوینی است با کرامت نوع دوم که تشریعی است در اینه که در کرامت نوع اول اراده و اختیار و عمل او هیچ دخالتی نداره، خدا داده او داراست. اما در کرامت تشریعی عمل و انتخاب او دخالت داشته، او کسب تقوا کرده، کسب علم کرده، کسب دانش کرده، فضائل را در خود محقق کرده با عمل و تلاش خودش، این میشه تشریعی. کرامت تشریعی و فضیلت و شرافت تشریعی اونیست که به واسطه الاعمال الاختیاریه و اختیار و انتخاب پیدا شده، در حالی که اون کرامت طبیعی و تکوینی اونیست که با اراده او پیدا نشده. خب آیه شریفه قطعا کرامت تکوینی رو میگه، میگه انسان کرامت تکوینی داره، یعنی کرمنا، خدا میگه ما او را به این عقل و عاطفه و احساس و کالبد و جسم قوی و ظریف و مهم مجهز کردیم. او انتخاب نکرده، دست او نبوده، ما به او اینا رو دادیم. این رو قطعا آیه میگیره. اما ما یک کرامت تشریعی و یک تشریف تشریعی داریم که در اون آیه به صراحت آمده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم اون کرامتیه که انسان با تقوا و عمل خودش رو دست آورده، اونم رو البته خدا داده ولی به واسطه عمل اختیاری. ان اکرمکم عند الله اتقاکم حتم منحصر در همون کرامت تشریعیه، تشریف اختیاری است که خود بشر اون را با توفیق الهی به دست آورده. اما این کرمنا درش دو احتماله. احتمال اولیه که شاید از هر باشه اینه که بگیم کرمنا یعنی همون کرامت تکوینی مقابل اکرمکم. این تکوینی را میگه، آیه اکرمکم تشریعی را میگه. اما احتمال دومی هم هست که کسی بگه نه، کرمنا بنی آدم اطلاق داره، برای اینکه علاوه بر اون کرامت طبیعی، کرامت اختیاری و انتخابی و تشریعی هم در واقع خدا داده است، در واقع خدا داده، منتها یکی از اون کرامت ها رو مستقیم خدا بدون اختیار ما و شما به ما داده، اون کرامت دوم با مقدماتی داده که از جمله اختیار باشه، چون خود اون اختیار مال خداست و پیدا کردن اون راه درست هم با توفیق الهی. این هم احتمال دومه. بنابراین کرمنا حتما مصداق بارز اون کرامت تکوینی است. ممکنه کسی بگه علاوه بر اون کرامت تشریعی هم رو میگیره، اما یه مقداری سخت این اطلاق، ولی که لفظ تاب تحمل اینو داره، ولی آیه بیشتر احساس میشه که داره اون زیر ساخت اون ویژگی های انسان رو میگه که کرامت تکوینی. البته این زیر ساخت، زیر ساخت اون کرامت تشریعی هم هست، در این شمولش یک تردیدی وجود داره، ممکنم هست حالا کسی بگه هر دو داره، ولی بیشتر ساخت و سیاق این آیه اون کرامت تکوینی. اما اون آیه دیگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون قطعا منحصر در همون کرامت تشریعیه، کرامت اختیاری و انتخابی است. اینم مطلب سوم که ظهور آیه بیشتر همون کرامت تکوینی است، گرچه احتمال داره که بگیم حتی به اون کرامت تشریعی هم اشاره داره، اما خیلی اطمینان به اون نمیشه پیدا کرد. اینم در این جهت. و عرض شود که اطمینان به این که میخواد بگه اون کرامت تشریعی هم رو دادیم نمیشه پیدا کرد. شاهدش هم اینه که آیه داره میگه کرمنا بنی آدم، میگه ما این نوع را به این کرامت مجهز کردیم. خب اون کرامت تشریعی همه واجد نیستن، ظاهر آیه اینه که اینجا همه این کرامت رو دارن، ولذا اگر هم بخوایم بگیم اون کرامت تشریعی هم در آیه هست، باید بگیم اون دیگه مال همه نیست، یه قید باید بخوره، این خود این خلاف ظاهر آیه هست. ولذا تلقی غالب اینه که این آیه هم اون کرامت طبیعی و تکوینی رو داره میگه. خب این هم مطلب سوم. حالا اگر تا اینجا آمدیم گفتیم آه کرامت رو معنا کردیم، بعدم دو نوع کرامت شناخته شد، آیات تکریم هم گفتیم علی طائفتین شد، آیاتی که کرامت تشریعی را میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و آیاتی که کرامت تکوینی را میگه مثل همین آیه، حالا با لفظ کرامت یا با الفاظ دیگه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تبارک الله احسن الخالقین، اونام را بحث میکنیم. یه مجموعی از آیاته که میگه انسان از یک امتیازات تکوینی مهمی برخورداره، که البته این امتیازات تکوینی زیر ساخت اون امتیازات تشریعی هم هست. خدا ما میگه با این کرامت ها رو به این انسان دادیم. این دو سه مطلبی که در اینجا وجود داره. مطلب چهارمی که اینجا وجود داره اینه که این کرامت تکوینی، این کرامت تکوینی می شود زیر ساخت و پایه‌ای باشه برای استنباط یک حکمی چیزی یا نه. این از اون سوالای خیلی مهمه در این آیه که لقد کرمنا بنی آدم یک گزاره توصیفی است، یک جمله اخباری است که میگه خدا این فضیلت‌های تکوینی را به این نوع و بنی آدم عنایت کرد. این جمله خبریه است. آیا این جمله خبریه ملازمه داره با یک جمله انشائیه‌ای؟ همه حقوق بشری که گفته میشه ازش استفاده شده دیگه، این آیه تو بحث حقوق بشر ازش استفاده میشه، تو این مجامع بین المللی هم خیلی جا همین آیه رو میخونه، لقد کرمنا بنی آدم، میگن یعنی این که ما از شبت که یک جایگاه در واقع قانونی حقوقی و تکلیفی داریم برای او قرار میدیم. این یک تلقیه. به عبارت دیگه تو مطلب چهارم سوال اینه که این آیه شریفه فقط یک اخبار است و سلام، نه به نحو مطابقی، نه تزمونی، نه التزامی، در این آیه انشائی نیست، فقط اخباره. میگه این جایگاه خدا به او داده، این جایگاه خدا به او داده برای اینکه بر اساس این بره به سمت امتحان و اینها و مسائلی از این قبیل، زمینه رو برای اون امتحانات برای فراهم میکنه با این جایگاه که عقل و اراده و احساس و عاطفه و جسم مجهز اینا رو خدا بهش داده. همین و سلام، این یک تحلیل در آیه است. اما یک تفسیر دیگه از آیه اینه که نه، آیه یک نوع انشایی هم رو در بر داره. حالا این بحث ما فراتر از این است که حالا تو محبت و اینام داریم میگیم، یه بحث کلیدی تری در این آیه. دو تفسیر از آیه در این مبحث چهارم وجود داره. یک تفسیر اینه که کرمنا بنی آدم فقط داره یک خبر میده، مخبرش هم همون جایگاه تکوینی بشره، خدا به او عقل و اراده و احساس و جسم و اون ویژگی های جسمی و روحی داده. این البته فلسفه‌ای داره برای چیزیه، اینا جای خوده، اما آیه فقط همین رو داره میده. تفسیر دوم از این آیه اینه که نه، این آیه علاوه بر این کرامت تکوینی و جایگاه تکوینی، یه نیم نگاهی و نگاهی هم به یک مبحث تشریعی هم داره. مبحث تشریعی و حکمی و انشائی هم داره. با چه بیان؟ در اینجا چند احتمال وجود داره. این نظریه دومی که میگه کرمنا مشتمل بر یک قانونگذاری هم هست، یک انشاء هم را افاده میکنه. این چند بیان داره. یک بیانش اینه که بگیم ارسالات که خود اصلا مفهوم کرامت، خود مفهوم کرامت افاده یک حکم میکنه. با این بیان که به او کرامت بخشیدیم، شرافت دادیم، یعنی یک حرمتی دادیم که با دیگران رعایت بکنن، بهش علاقه داشته باشن، رعایتش بکنن، دوستش بدارن. اصلا خود شرافت، یکی از مصداقهای کرامت شرافت اینه که او باید مورد تکریم و احسان و مثلا اینها باشه. این یک تفسیره که خود کرامت یه مصداقش اونهاییست که تا حالا میگفتیم عقل و چی و چی و اینها، یه مصداقش هم اینه که تو نظام قانونگذاری من دارم میگم بهش احترام بذاری. یه تلقیه کرمنا بنی آدم، یعنی تو قانونگذاری میگم جایگاه براش قائل باشی. این ارتکاز خیلی اینه دیگه. این یک تفسیره. حالا یکی دو تفسیر دیگه هم هست. 4-5 دقیقه استراحت.